بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که خداوند متعال که انسان رو در اساس آفرینش از نعمت آزادی بهرمند کرده، در کنارش یک نیروی دیگری به او اعطا کرده است که بتواند کیفیت و چگونگی بهره‌مندی از این نعمت آزادی رو دریابد، و از آنجا که اون نعمت وجدان همواره در معرض مخاطرات قرار دارد، خداوند به حکم وظیفه خداوندیش پیغمبران و انبیاء و رسولی را که حامل پیک وحی او هستند و در حقیقت معاضد و یاور و بیدار کننده وجدانهای خفته و یا وجدانهایی که تحت تأثیر عوامل بیرونی قدرت و کارایی خود را از دست داده اند، پیامبران این وجدان‌های خفته را بیدار می‌کنند و این امور هرگز با آزادی و حریت بشر در فکر و اندیشه و عقیده نمی‌تواند منافات داشته باشه. سرش هم این است که خداوند انسان را به گونه‌ای آفریده که در همون مسیر دوراهی خودش صاحب اختیار و اراده است، و لذا گاهی بعضی از انبیاء و پیغمبرش مخاطب قرار می‌دهد و می‌فرماید که شما چه اصراری دارید که بندگان رو با جبر و زور هدایت کنید. در سوره یونس، ماجرای یونس رو عموماً شنیده اید که از انبیایی بود که در خطه از عالم خداوند او رو مبعوث به نبوت کرد و او خیلی مصر بر هدایت بندگان بود، و وقتی هم که دید بندگانش هدایت نمی شوند، به عنوان قهر از اون شهر بیرون رفت و امتش رو نفرین کرد. خداوند به او خطاب می کند: ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. خداوند به یونس خطاب کرد که اگر خدا می خواست که اصلاً بندگانش رو جوری خلق میکرد که از اول بر اساس مشیت حتمی او همه مؤمن میبودند، ولی اراده خدا به این تعلق گرفته است که آنها با اختیار و اراده مؤمن باشند، نه اینکه مجبور و ملزم به ایمان باشند. این ایمان الزامی قدر و قیمتی نداره. خدا بندگانی دارد، موجودات دیگری که به حکم تکوین به او معتقدند، به حکم خلقت تکوینی به وحدانیت و یگانگی خالق آفرینش معترفند. یا در سوره مبارکه انعام خداوند متعال می‌فرماید که ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. اگر خدا میخواست که همه بندگانش هدایت بشن، خب همه افراد بشر رو به راه حق دور هم جمع میکرد، ولی چون خدا این گونه نخواسته و این گونه اراده نفرموده است، انسان رو موجودی صاحب خرد و اندیشه و اراده و اختیار قرار داده است که او اصلا به همین جهت ممتاز از سایر موجودات است، و لذا به پیامبرش می‌فرماید ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. اصلا این راه و روش رو این گونه به او یاد می‌دهد که با روش حکمت آمیز، با مواعظ حسنه، با مجادله به مبانی که از استحکام برخوردار است با اونها گفتگو کن. با اینکه مبانی وحی همه 100% حق واقع بوده، ولی و پیغمبر هم میدانست که منکرانش، اونهایی که در مقابل وحی و نبوت او ایستادگی میکنن، اینها همه راه خطا میپیمایند، باطل میگن. اما جوری قرآن به پیامبرش یاد داده است که با ادب و با رعایت تمام موازین انسانی با آنها مناظره کند، احترام بگذارد و عقاید آنها را مورد سخریه و استهزاء قرار ندهد، و این همون روشی است که پیامبر به او مأموره. پس بنابراین آزادی در عقیده و اعتقاد یک مسئله مسلمی است که اهم از همه مسائل هم هست. وقتی این مطلب رو ما پذیرفتیم و تثبیت کردیم که شرع انور بر این اساس تلقی آیین مقدس اسلام و همه ادیان الهی از انسان و قوانین مجعوله برای هدایت انسان نسبت به بشر این گونه است، دیگه بقیه مسائل هم به طور طبیعی خود به خود پذیرفته شده است، مثل آزادی در مثلا مسکن، آزادی در انتخاب دوست، آزادی در خورد و خوراک، آزادی در لباس پوشیدن، اینها همه از مسائلی است که تابع همون قصه آزادی در عقیده است. من تا این نکته رو من اینجا ضروری میبینم که متذکر بشم که به هر حال ما با بیان فنی و علمی روشن کردیم که استفاده از این آزادی همان گونه که از درون هم مقید به یک قیود و محدودیت هایی است، در لسان شرع و احکام شرع هم این قیود بیان شده است، این معناش کاملا واضح و روشنه. یعنی انسان ها این گونه آزاد نیستند که منافع دیگران رو در معرض مخاطره قرار بدن. آزادی در راه رفتن و آزادی در نظر کردن، آزادی در سخن گفتن، نباید به گونه ای باشد که آزادی انسانهای دیگر رو محدود کند. بنابراین این هم یک امری است که همه عقول بشری میفهمد، درک میکند و میپسندد. و هر کجا که آزادی یک فرد با حریت دیگران منافی باشه، همه عقلای عالم این رو تهدید میکنند و ممنوع میکنند. پس این مطلب رو توجه داشته باشیم، به خصوص که حالا ما مسلمان ها که واقعا از این نعمت به حکم تقید به قوانین شرع ما بهره مند هستیم، یعنی یک قانون شرعی نداریم که ما رو محدود کند در این مسائل، لذا اون محدودهایی که شرع مقرر کرده اونها رو مغتنم بدانیم که دوباره موجب اعاده رقیت نشود. و افرادی در قالب آزادی فکر و اندیشه تصور نکنند که هر مطلبی را می توانند بیان بکنند برای انحراف دیگران و اعتقادات و مقدسات دیگران رو به باد سخریه و استهزاء بگیرند. این همون جایی است که مرز آزادی شرع و آزادی لجام گسیخته است. آزادی مورد پسند و امضای عقل و آزادی که شبیه به آزادی به اصطلاح جنگل و اصلا موجوداتی ورای انسان هاست، این مرز تفاوت میان این آزادی و اون آزادی است. و اساسا هر جامعه ای، حتی افرادی که تقید به یک سلسله از معیارهای انسانی هم ندارن، مثلا در گذشته افرادی بودند که در ادبیات تاریخ از آنها به طرار یاد میکنیم. اینها کسانی بودند که راهزن بودند، قطاع الطریق بودند، در مسیر قافله ها و کاروان ها کمین میکردند و اموال مردم رو به سرقت میبردند. اینها خودشون باز برای خودشون یک قواعد و قوانینی داشتن. حتی نقل کرده اند در تواریخ که یک قافله ای رو این طراران مورد دستبرد قرار دادن و یک خرجینی، کیسه های انبانی پر از طلا و جواهرات از یکی از اهل کاروان به سرقت بردن و پیش رئیس قافله بردن. وقتی اون کیسه رو گشودن، چشم اینها به این جواهرات و طلاها افتاد، خیلی مسرور شدن که امروز ما موفقیت مثلا سرشاری داشتیم. اما ناگهان در میان این خرجین طلا، در میان این کیسه طلا، یک کاغذی بیرون آوردن که دیدن در روی این کاغذ نوشته شده فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، اون آیه کریمه قرآن که توصیه شده برای حفظ مثلا و صیانت ازش استفاده بشه. اون رئیس طراران و دزدها گفت که این کیسه طلا رو به صاحبش برگردونید. همه شرکای او اعتراض کردند که امروز ما این توفیق رو پیدا کردیم، این همه سرمایه به دست آوردیم، شما دستور میدی این رو ما برگردونیم؟ گفت بلی، باید برگردانیم. ما دزد اموال مردمیم، دزد اعتقادات مردم نباید باشیم. گاهی واقعا این دزدها و طراران و قطاع الطریق بر سر گردنه ها از بعضی مدعیان روشن فکری تقیدات انسانیشون بیشتره. اینهایی که داعیه دار روشن فکری و هدایت جوامع انسانی هستن، با سخریه کردن اعتقادات، با به بازی گرفتن مبانی اندیشه انسانهای مؤمن و متعبد، راه به کجا میخواهند ببرن؟ اگر ما قرار باشد این سنت‌های اعتقادی که همه بر اساس تشخیص ما ریشه در یک مبانی صحیح و دقیق علمی دارد، و حالا وقتی قرار بشه فکر و اندیشه ما به اونجا نرسد، این معنای خطا و اشتباه بودن اون اندیشه ها و تفکرات نیست. بنابراین هیچ مجوزی وجود ندارد که ما صرفاً به دلیل اینکه خودمون به یک مثلا مسائل فکری یا مبانی علمی اعتقاد نداریم، اون مسائل فکری و مبانی علمی رو به بازی بگیریم و یا از طریق طنز و سخریه و استهزاء بخواهیم به هجو اونها بپردازیم. این یکی از مواردی است که ممنوع شده. اینجا از مواردی است که تهدید آزادی میکند، یعنی حد و حدود و ثغور برای آزادی مقرر شده است. ولذا حتی شما، به خصوص من همین عزیزان رو توصیه می کنم به تأمل در آیات قرآن و روایات، که ملاحظه بفرمایند که ما در آیات کریمه قرآن و در روایات خیلی روشن می بینیم که حتی اقوال و اندیشه های دیگران مطرح می شود، و منتها بدون این که حدک و جسارت و توهینی باشد به اونها پاسخ داده میشه. این معنای آزادی فکری است، نه اینکه انسان اون افکار و اندیشه ها رو مورد استهزاء قرار بدهد و با حتاکی و جسارت با اونها برخورد بکنه. اصل مطلب آورده بشود، پاسخ اون هم مطرح بشه. این معنا و مفهوم آزادی و حرمت نگهداری از آزادی است، و الا اگر غیر از این باشد، این همون نکته است که فرمایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اگر این آزادی رو قدر بدانید و ارج بنهید و شرایطش رو لحاظ بکنید، این آزادی تداوم خواهد داشت. و اما اگر کسی این محدوده قانونی رو مراعات نکند، الزاماً مجدداً در معرض خطر رقیت قرار می گیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.